آخر چه کسی چون این روزهایی را ممکن بود پیش بینی کند؟ تنها چیزی که نمی توانستیم فکرش را بکنیم این بود که فرماندار اینقدر آدم ضعیف و بیمایه‌ای باشد. خیال می کردیم همیشه بر سر این مقام باقی خواهد ماند. فکر می کردیم. علی‌رغم اطلاعاتی که رت مرتب از جریان اوضاع به اسکالت می داد، او هم در این روزها در یک حالت استراب و سرگردانی به سر می برد. استعفای بلوک و روی کار آمدن دموکرات ها به هیچ وجه برای او حائز اهمیت نبود. گرچه برخلاف تصور همه از اعماق دل تا حدی خوشحال بود که حکومت یانکی ها بر جنوب به پایان رسیده و آفتاب قدرتشان سرانجام غروب کرده است. خودش به طور وضوح آن کشمکش ها و جدایی ها که در آغاز فرمانروایی شمالی ها بر جنوب کرده بود به یاد داشت. آن ترس مدامی را که از قدرت روزافزون سربازان یانکی و خورجین به دوش ها داشت و فکر می کرد ممکن است هر لحظه هستی او را تصاحب و توقیف کنند فراموش نکرده بود. آن بیچارگی و دربدری، آن وحشتی که یک لحظه او را ترک نمی کرد، آن نفرتی که از مهاجمین و قاصبین یانکی داشت هیچ کدام از خاطرش محو نشده بود. هنوز هم در باطن از آنها متنفر بود، ولی به خاطر آنکه از هر موقعیتی حداکثر استفاده را بکند و تأمین کافی به دست آورد با فاتحین ساخته بود. علی‌رغم انزجاری که از آنها در دل خود احساس می‌کرد، با آنها درآمیخته از دوستان و یاران قدیمیش گسیخته و همه چیز را زیر پا گذاشته بود تا زندگی و آینده خود را تأمین کند. حالا دوران قدرت این فاتحین به آخر رسیده بود. قماری بود کلان که به اتکای ادامه فرمانروایی یانکی‌ها و فرمانداری بلوک کرده و حالا در این قمار باخته بود. در آن روز میلاد مسیح سال 1871، در آن مسرت انگیزترین کریسمس هایی که جنوب در طول مدت 10 سال به خود ندیده بود، اسکالت وقتی به خود و زندگی خیش مینگریست می دید که به رغم دیگران خودش خوش نیست. مدام مضطرب است. می دید که همین رت، مردی که یک بار منفورترین فرد آتلانتا بود، امروز محبوب و معزز و محترم شده. با کمال علاقه و فروتنی وقت و پول و همت خود را صرف این می کرد که جورجیا بار دیگر به پای خیزد و دشمن قاصب را بیرون براند. هر آنگاه که با چهره متبسم بروی اسب می نشست و بونی را جلوی خود می نشاند و چپ و راست کلاه خود را به نشانه احترام بر می داشت و تکان می داد، هر کسی او را می دید به سویش لبخند می زد و با شور و علاقه با او صحبت می داشت و با محبت فراوان دختر کوچک را نوازش می کرد، در حالی که او اسکالت صفحه 667 فصل 59. هیچ کس این تردید را نداشت که رفته رفته بونی باتلر رو به خودسری و انان گسیختگی می رفت و به دستی نیرومند احتیاج داشت که جلویش را بگیرد، ولی آنقدر محبوب مردم بود که هیچ قلبی طاقت نمی آورد مانع راه آرزوهای بی انتهایش گردد. از همان روزی که با پدر خود سفر کرد، متدرجن از دایره کنترل افراد خارج شد. طی آن ماهایی که بارد در نیو اورلئان بود، اجازه پیدا کرده بود که تا هر وقت دلش می‌خواهد بیدار بنشیند و به همین دلیل بود که چه بسیار در تئاترها، رستوران‌ها و حتی سر میز قمار در آغوش پدرش به خواب رفته بود. تا آن زمان مرتب در همان ساعاتی که معمولاً اطفال به خواب می‌روند، بونی هم می‌خوابید و اما امروز هر لباسی که دلش می‌خواست می‌پوشید و هر جا پدرش می‌رفت همراهش بود. امروز لباسش غالباً از تافته آبی و یقه توری تشکیل می‌شد، در حالی که روزگاری مامی جز پیراهن‌های نخی سفت و یا فلانل ارزان قیمت به تنش نمی‌کرد. در آن ایامی که بونی به همراه پدرش بود و یا دورانی که مادرش بیمار و یا به تارا سفر کرده بود، هیچ وسیله وجود نداشت که کسی رفتار و گفتار او را نظارت کند. وقتی به تدریج دوره کودکی را پشت سر گذاشت و بزرگ شد، اسکالت کوشید که او را با انضباط آشنا سازد. سعی کرد که یک دندگی و افسار گسیختگی و کله شقی را از سر او بیرون کند، ولی کمترین موفقیتی حاصل نکرد. رد همیشه به حمایت او برمی‌خواست، ولو اینکه بونی عملی احمقانه مرتکب شده و یا آرزویی بیجا کرده بود. رد مرتب دختر را تشویق می‌کرد که سخن بگوید، هر آرزویی دارد بر زبان آورد و هر کاری می‌خواهد بکند. با او درست نظیر یک آدم بزرگ معامله می کرد. به حرفها و عقاید او به دقت گوش می داد و می کوشید مشکلات او را هرچه باشد حل کند. در نتیجه بانی چه بسیار که در موقع صحبت کردن بزرگترها به میان سخنانشان می دوید. حرفهای مخالف گفته آنها می زد و افراد را ناراحت می کرد. حتی چه بسیار که پدرش را هم جوابهای جدی می داد. در این گونه موارد رس فقط می‌خندید و اجازه نمی‌داد که اسکالت برای تنبیه او حتی به پشت دستش بزند. مکرر اسکالت از خشم می‌لرزید و زیر لب می‌گفت: خداوندا، اگر این بچه شیرین و زیبا نبود با این رفتار و حرکات وجودی غیرقابل تحمل می‌شد. اما رس چرا این کار را می‌کند؟ او که می‌تواند به آسانی این بچه را اصلاح کند و به او ادب بیاموزد. اما رد کمترین تمایلی نشان نمی‌داد که بونی را با آداب و رسوم آشنا بسازد. آنچه دخترک می‌کرد مورد پسند او بود و هر آرزویی داشت بیدرنگ انجام می‌شد، ولو اینکه آرزو می‌کرد کره ماه را داشته باشد. غرور رد در زیبایی او، در جعدگی سوانش، در آن چاه زنختانی که موقع خنده پیدا می‌شد، در آن وقار و ظرافتش حد و انتهایی نداشت. رد همین گستاخی و جسارت او را میپسندید. همین آزادمنشی و بزرگی روح او را ستایش میکرد و همین که میدید بونی اینقدر به او علاقه نشان میدهد از خود بی خود میشد. با وجود کارهایی که گاه و بیگاه خلاف میل عمومی از او سر میزد، رد آن میل و شهامت را در خود نمیدید که بخواهد جلویش را بگیرد و آزارش کند. از طرفی رد میدید که او برای دخترش همه چیز است، خدای اوست، خدای آن جهان کوچکش، و از این رو این مقام ربوبیت به قدری بالا و رفی بود که وی به هیچ وجه نمیخواست آن را با بعضی کارهای کوچک نزول دهد. بونی درست مثل سایه همه جا به دنبال پدر بود. صبحها قبل از دیگران، قبل از آنکه رت بخواهد به سر را ترک گوید، بیدارش میکرد. پهلویش کنار میز ناشتایی مینشست. گاهی از بشقاب خود و از زمانی از بشقاب او میخورد. با او به اسب سواری می‌رفت و به هیچ کس جز برت اجازه نمی‌داد که لباسش را درآورد و او را به رخت خواب کوچکش نزدیک تخت پدر بخواباند. دیدن منظره این که دست کوچک بونی اینطور مثل بازوی پولادینی همه وجود رت را در اختیار خود درآورده برای اسکالت هم عجیب و هم تماشایی بود. چه کسی باور می‌کرد که رت از میان تمام پدران دنیا وظیفه پدری را این گونه جدی استقبال کند؟ وقتی اینها را می‌دید و پیش خود فکر می‌کرد، آن وقت موجی از حسد بر وجودش راه می‌یافت. خیلی عجیب و در این حال مسک بود که بونی در 4 سالگی به مراتب قدرتش بر رت بیش از خود او میچربید و به مراتب بهتر از آنکه خودش بتواند او را اداره کند پدرش را اداره میکرد. وقتی 4 سالش تمام شد، مامی رفته رفته قرولند خود را شروع کرد که این وضع افتضاحه، دختره به این گندگی شده، اون وقت جلوی باباش و مرده دیگه لنگش و هوا میکنه و سوار اسب میشه. رت که همیشه به حرفهای مامی گوش می‌داد و احترام مخصوصی برای او قائل بود، فوری به فکر اصلاح این موضوع افتاد و نتیجه این شد که برای بونی کره اصلی تهیه کرد از نوع شتلاند قهوه‌ای و سفید که به آسانی می‌توانست سوار آن شود و به سوارکاری خود بپردازد. یک زین کوچک با نوارهای نقره‌ای نیز برایش خرید و مشکل را حل کرد. این کره اسب به ظاهر برای هر سه کودک آنها خریداری شده بود و رت برای اینکه وید را نرنجاند زمینی هم برای او خرید، ولی وید به همان سگ سن برنارد خود قناعت کرد و لورنا هم که از هر حیوانی بیم داشت هیچگاه به سراغ آن کره اسب نرفت. بدین ترتیب بونی مالک منحصر به فرد اسب شد و آن را مستر باتلر نام گذاشت. تنها تأسفی که بونی داشت این بود که مثل پدرش قادر نیست اسب سواری کند و به تاخت و تاز بپردازد، ولی امیدوار بود که این کار را زود یاد بگیرد و در سوارکاری حتی از پدرش هم جلو بزند. با این ترتیب دیگر غرور رت انتها و پایانی نداشت و میتوانست مجسم کند که به زودی فرزندش نظیر خود او سوارکار دلیری به بار خواهد آمد. بارها به دوستان میگفت: صبر کنید بونی کمی بزرگتر شود، آن وقت خواهید دید که نه سواری نظیر او کسی ببیند نه شکارچی ماهری مثل او. آن موقع او را به ایالت ویرجینیا خواهم برد و پس از اینکه در این کار توفیق بیشتری حاصل کرد، آن وقت او را به محل مسابقات اسب کنتاکی خواهم فرستاد. وقتی کار به جایی رسید که بونی می توانست خود به تنهایی اسب سواری کند، از مادر خود تقاضای پیراهن تازه کرد و وقتی اسکالت رنگ لباس را از او پرسید جواب داد: یک لباس مخمل آبی می خواهم که خیلی دوخت زیبا داشته باشد. اسکالت خنده کرد و گفت: ولی عزیزم، لباس مخمل آبی برای بزرگ هاست نه کوچک ها. آن هم موقعی که آدم می خواهد به یک شب نشینی برود از این می پوشد. من لباس مخمل آبی برای خودم تهیه کردم. و آن وقت نگاهی به چشمان و ابروان سیاه او انداخته و افسود: ببین عزیزم، به تو یک لباس ساده کتانی می آید که به رنگ چشم و ابروی تو باشد. و وقتی دید بونی برای رنگ آبی اصرار می کند، روی به رت کرد. برای خاطر خدا رت به او حالی کن که لباس مخمل آبی برای بچه ها مناسب نیست، آخر مردم مسخره می کنند. رت با خونسردی گفت: چه اهمیت دارد؟ بگذار لباس مخمل آبی بپوشد. اگر هم زود آن را کثیف کرد یکی دیگر برایش خواهیم خرید. به این ترتیب بونی صاحب لباس مخمل آبی شد با دامنی فراخ و پرچین که در دو جانب زین پایین می‌افتاد و کلاهی سیاه با پر قرمز بر سر گذاشت. علت اینکه بونی کلاه پردار آرزو کرد این بود که عمملی داستان‌های قشنگ عجب استوارت برایش تعریف کرده بود که او همیشه پری به کلاهش می‌گذاشت. هر روز که هوا ملایم و آسمان روشن بود، مردم آسلانت‌ها پدر و دختر را می‌دیدند که سوار یک اسب نیرومند و کره ظریفی هستند و در امتداد خیابان پشتری اسب سواری می‌کنند. رت معمولاً سعی می‌کرد اسب سیاه خود را آرام‌تر براند تا با اسب او هم قدم شود. بعضی مواقع در امتداد جاده‌های آرام با هم می‌راندند و جوجه‌ها و سگ‌ها را از هر طرف به صدا وا می‌داشتند و در هر حال انظار را نسبت به خود جلب می‌کردند. موقعی که بونی رفت رفته کار اسب سواری خود را خوب یاد گرفت و رت دیگر بیمی از راندن او نداشت، مصمم شد که پرش با اسب را نیز به دختر خود بیاموزد. و البته این پرش ارتفاع میبایستی متناسب با پاهای کوتاه اسبش به نام مستر باتلر باشد. برای اینکه این منظور را به بهترین وجه انجام داده باشد، در پشت خانه محلی برای تخت اسب و پرش با مانه گذاشت و به واش برادرزاده عمو پیتر روزی 25 سن مقرری تعیین کرد که کره اسب را پرش بیاموزد. کره اسب هم متدرجاً از 5 سانتی متر شروع کرد تا پس از مدتی قادر شود میزان پرش خود را بالا برد. البته این قرارداد با عدم رضایت 3 نفر روبرو گردید. یکی واش که میل این کار را نداشت، دیگری اسب که روی خوش نشان نمیداد و از سومی خود بونی که از پریدن با اسب خوشش نمی آمد. واش اصولاً از اسب می ترسید و تنها دلیلی که او را به این کار وامی داشت مبلغ پولی بود که وی را خواهی نخواهی به اجرای این امر تشویق می کرد. مستر باتلر که پاهای فربه و بدنی کوتاه و یال‌های فراوانی داشت، گویی چنین حس می‌کرد که خالق او وی را برای پرش و تاخت و اینطور کارها خلق نکرده و بونی هم خودش چون اندام فربهی داشت، از این حس بی‌شباهت به کره اسب نبود. با این حال بونی رفت رفته به این کار روی خوش نشان داد و روزی که مستر باتلر قادر بود از موانع بپرد، مسرت او را پایانی نبود. اولین بار که بونی با اسب از روی مانع پرید، رنگ صورت خود را باخت، ولی دفعات بعد رفت رفته برایش عادی شد. سرور پدر و دختر به قدر زیاد بود که اسکالت بی اختیار به خنده زد. البته این کار بحث و ناراحتی زیادی در میان دوستان و همسایگان ایجاد کرد. همه می گفتند این چه کاریست که رت می کند. اسکالت فکر می کرد که قطعا به زودی بونی از این کار هوس زده خواهد شد و در نتیجه صلح و آرامش بار دیگر به خانه آنها باز خواهد گشت. اما متاسفانه این میل و جنون را پایانی نبود. هر روز صبح بونی در میان جیغ و شیون خود و بچه ها و تشویق پدر در حیات عقبی به تاخت و تاز و پریدن می پرداخت. بابا بزرگ مریودر که خود روزگاری در سال 1849 به سیاحت در دشت های داخلی آمریکا پرداخته و با سرخپوستان جدال ها کرده بود می گفت: من هر وقت شیون و دود و فریاد این بچه ها را موقع پریدن بونی می شنوم، یادم به جیغ و بلوای وحشتناک سرخپوستان می افتد. هنوز هفته اول نگذشته بود که بونی از پدرش خواست تا مانع پرش را یک بار مرتفع تر کند. رت به آرامی به او گفت: ببین دخترم، وقتی که تو 6 سال شدی آن وقت این کار را خواهم کرد. آن موقع تو خواهی توانست که بر اسب بزرگتر سوار شوی و از مانع بلندتر بپری. میبینی که پاهای مستر باتلر چقدر کوتاه هست و نمیتواند از روی مانع بپرد. اما پدر، من مطمئنم که میتوانم. یک روز در باغچه عمملی من از روی یک بوته گل سرخ پریدم که خیلی بلندتر بود. رت با آهنگ آمرانه گفت: نه بونی جان، نباید این کار را بکنی. گفتم صبر کن تا بزرگتر بشوی. اما مثل اینکه بونی با آن خوی لجاجت و کل شقی که داشت حاضر نبود به آسانی اندرز پدرش را بپذیرد. یک حالت رنجش شدید و تأسف فراوان به خود گرفت. رت که متوجه این حال بود دلش طاقت نیاورده و گفت: بسیار خوب بونی، بسیار خوب، برایت درست خواهم کرد. صبح روز بعد چوب مانه را کمی بلندتر کرد و در آن حال که بونی با خوشحالی مقاومت ناپذیری او را می نگریست، رت به او گفت: ببین بونی جان، من مانه را بلندتر کردم، اما اگر زمین خوردی حق نداری گریه بکنی و به جان من بیفتی که چرا این کار را کردم. بونی که از مسرت آرام و قرار نداشت، روی به خوابگاه اسکالت کرده و فریاد زد: مادر تماشا کن، ببین چطور به راحتی از روی مانه میپرم. بابا تو هم ببین. آن وقت از فاصله دور نهیب بر اسب زده و به حرکت در آمد. اسکالت که در آن موقع در پشت میز آرایش خوابگاه نشسته و داشت سر خود را شانه میکرد کنار پنجره آمد و تبسم کنان نگاهی بر کره اسب دونده و دخترک آبی پوش که بر روی آن نشسته بود انداخت. همون لحظه به فکر فرو رفت و زیر لب گفت: بهتر از هر چه زودتر پیراهن دیگری برایش تهیه بکنم، برای اینکه لباسش دارد کم کم کثیف می شود. بونی بار دیگر فریاد زد: ماما تماشا کن. اسکالت همچنان لبخند زنان جواب داد: دختر جان، دارم تماشا می کنم. اما با وجود این دلش طاقت نیاورد که دخترک را از نزدیک نبیند. بونی جان صبر کن، آمدم. و برگشت از پلکان پایین دوید. هنوز به نزدیک حیات عقبی نرسیده بود که بونی خوشحالی کنان فریاد زد: میبینی ماما، پدر مانه را بلندتر کرد، تماشا کن. یک مرتبه اسکالت به خود لرزید. تا آن لحظه متوجه نبود که رت مانع پرش دخترش را مرتفع تر کرده. این جمله مثل ناقوس مرگ در گوشش به صدا در آمد: میبینی ماما، پدر مانه را بلندتر کرد. مثل اینکه این کلمات پیام تلخ و بدی را در بر داشت. چند بار خواست جلو بدود و او را بگیرد، اما دیر شده بود. بونی تاخت کنان در حالی که باد گوشه دامنش را به هوا بلند می کرد از برابرش رد شد. در آن لحظه اسکالت فقط توانست به یک نگاه چشمانش را ببندد. زیر لب گفت: چقدر این دخترک شباهت به پدرم دارد، درست مثل اوست. و آن وقت در یک لحظه کوتاه به یاد پدر افتاد. همین که خاطره پدر در ذهن او زنده شد، دفعتاً به لرزه افتاد. یادش آمد که چطور در یک روز در زیر آسمان روشن و آفتاب گرم و سوزنده تابستان، پدرش تاخت کنان به سوی بنای تارا پیش می آمد. با آن صدای ایلندی خود آواز می خواند و از صدای پای اسب در فضای کیسار تارا می پیچید. آن وقت یک مرتبه در عالم خیال صدای پدر را شنید که شبیه به صدای همین کودک فریاد زد: الن تماشا کن، این یکی را تماشا کن. و متعاقب آن پدرش را دید که چگونه از روی اسب به زمین افتاد و در دم جان سپرد. بی اختیار دو بار فریاد زد: صبر کن بونی، صبر کن. اما دیر شده بود. با چشمان وحشت زده دید که اسب از روی زمین برخاست. سرنشین آن اختیار از کفش به در رفت. با پیراهن آبی مخمل خود چرخی در هوا خورد و آن وقت با ناله‌ای بر روی زمین غلتید و همان لحظه خروشی دردناک از سینه رت بیرون آمد. اسب تنومند نیز با سر و جسم سنگین خود به رویش فرو افتاد. اسکالت دیگر متوجه چیزی نشد. همینقدر با چشمان بینور خود دید که اسب بار دیگر به پا خاست و آرام آرام با زین خالی از آن نقطه دور شد. در سومین شب مرگ بونی، مامی اردکوار از پلکان آشپزخانه ملانی بالا رفته و خود را به او رساند. از سر تا پا، از کفش بزرگ مردانش تا روسری فرسودش همه سیاه بود. چشمان تیرش از غم تیره و خونین و از هر گوشه بدن تنومندش ناله غم و پریشانی برمی‌خواست. گرچه بر چهره فربه و فرتوتش حجابی از درد شبیه به قیافه میمون مجروحی کشیده شده بود، با وجود این از این فکر ثابتش نشانه تصمیم و عزم جزم پدیدار بود. چند کلمه با دیلسی که سرش را از روی مهربانی به صبح او تکان داد صحبت کرد، مثل اینکه بین آنها جنگی مهیب وجود داشته و امروز متارکه شده و به جای آن اندوه و پشیمانی حکم فرما گشته. دیلسی سینی ظروف غذا را پایین گذاشت و به آرامی به طرف اتاق غذاخوری رفت. ملانی در حالی که دستمال سفره هنوز در دستش بود، در آشپزخانه ایستاده بود و بر چهرهش هنوز اثر استراب و نگرانی دیده می شد. وقتی دده سیاه را دید، شتاب زده پرسید: میس اسکالت که؟ میس اسکالت هم مثل همه ماها می سازه و چیزی نمیگه. میس ملی، من نیومده بودم نهار خوردن شماها را به هم بزنم. شما برین نهار خودتون رو بخورین. من همینجا صبر می کنم تا برگردین و اون وقت حرفای خودم رو بهتون می زنم. ملانی با مهربانی گفت: مانعی ندارد، ما می دیرتر می خوریم. و آن وقت رو به دیلسی کرد افسود: دیلسی، تو نهار دیگران را بده تا من برگردم. حالا مامی تو همراه من بیا. مامی بار دیگر اردکوار به دنبال ملانی پایین آمد و از کنار اتاق ناهارخوری که اشلی در آنجا نشسته و سر خود را به روی میز داشت رد شد. پهلوی اشلی، بیو و دو طفل اسکالت نشسته و با قاشق خود با سوپی که برابرشان بود بازی می کردند. صدای خنده مسرت آمیز وید و لورنا اتاق را پر کرده بود. برای آنها درست شبیه به پیکنیکی بود که به خانه عمه ملی آمده بودند. عمه ملی همیشه مهربان بود و حالا بیشتر از مواقع دیگر محبت خود را نشان می داد. ظاهرا مرگ خواهر کوچک چندان با آن دو طفل تأثیر نکرده بود. ظاهر امر برای این دو طفل این بود که بونی از روی اسب خود افتاده و مادر مدت زیادی گریه کرده و عمه ملی هر دوی آنها را به خانه آورده بود تا در حیات خانه آنها با بیو بازی کنند و با او شیرینی و چای و غذا بخورند. ملانی راه خود را به سوی اتاق کوچکی که سراسر آن پوشیده از کتاب بود رساند، در را بست و به مامی اشاره کرد که روی نیمکت بنشیند. ببین مامی، من خودم خیال داشتم بعد از غذا خوردن به آنجا بروم. حالا که مادر سروان باتلر آمده، خیال میکنم تشییع جنازه فردا صبح باشد، اینطور نیست؟ میس ملی، من برای همین اومده بودم، برای همین تشییع جنازه. اومده بودم از شما بخوام که به ما کمک کنین. نمیدونین وقت چقدر بده، نمیدونین اون چه حالیه. ملانی با نگرانی پرسید: مگر میس اسکالت مریض شده، ضعف کرده، چه شده؟ بعد چون پاسخی نشنید، بار دیگر با پریشانی خاطر پرسید: زود بگو مامی، اسکالت که حالش بد نیست. من بعد از اینکه طفلک بونی از دست رفت، دیگر به ندرت اسکالت را دیدم. همیشه در اتاقش است و در به روی همه بسته. سروان باتلر هم که بعد از واقعه هیچ وقت در خانه نیست و... ناگهان قطرات اشک از دیدگان مامی بر گونه سیاهش سرازیر شده. ملانی کنارش نشست و دستی از روی مهربانی به بازویش زد. لاله فرتوت کوچه دامنش را بلند کرد و اشک چشمانش را زدود. میس ملی، شما بایستی بیاین و به ما کمک کنین. من هر کاری از دستم برمیومد کردم. من زحمت خودم رو میکشم اما دیگه فایده نداره. یعنی چه؟ میس اسکالت؟ میس ملی، شما میس اسکالت رو بهتر از من میشناسین. با اینکه از بین رفتن این طفلکی براش خیلی مشکل بود، با این حال خدا بهش قدرت داده که دووم بیاره. این پیش اومد خیلی قلبش رو شکسته، ولی بازم میتونه دووم بیاره. این که من اومدم اینجا برای خاطر ارباب رت بود. من هر وقت آنجا آمدم خیلی دلم میخواست او را ببینم، ولی یا در خانه نبود و یا در اتاق را به روی خودش بسته بود. اسکالت هم که درست مثل میت نه رنگ به رو داشت و نه حرف میزد. زود جریان را بگو مامی، تو میدانی من هر کاری از دستم برایت میکنم. مامی با پشت دست سیاه بینی خود را پاک کرد. گفتم که میس اسکالت میتونه با مشیت خدا بسازه و چیزی نگه. اما ارباب رت بیچاره، میتونم بگم که تو زندگی هیچ وقت اینقدر ناراحت نبوده. خیلی دلم براش میسوزه. ولی میس ملی، شما باید با من بیاین خونه. هر طوری هست بیاین. شاید ارباب رت به حرفای شما گوش بده. ارباب همیشه برای حرفای شما اهمیت قائله. مامی حرفت را بزن، چه میخواهی بگویی؟ مامی شانه های خود را راست کرد. میس ملی، راستش اینه که ارباب عقلشو گم کرده، مثل دیوونه ها شده. اصلا نمیذاره جنازه خانم کوچولو را ببرن بیرون. عقلش را گم کرده؟ مامی اشتباه میکنی. میس ملی دروغ نمیگم، راسته. ارباب نمیذاره بچه را خاک بکنن. خودش امروز به من گفت. اما او نمیتواند این کار را بکند. بایستی؟ برای همینه که میگم عقلشو گم کرده. آخر چرا؟ الان همه چیزو براتون میگم. من نمیبایستی به کسی حرفی میزدم، اما شما فامیل خودمونین. شما نمیدونین ارباب رت به این بچه چقدر علاقه داشته. هیچ مردی تو دنیا نه سیاه و نه سفید پیدا نمیشه که مثل ارباب بچه خودشو دوست داشته باشه. وقتی دکتر میت بالا سر بچه اومد و بهش گفت که دختر گردن شکست و مرد، یوها ارباب دیوونه شد. تفنگشو برداشت و دوید تو حیاط. کرس و بیچاره رو با تیر کشت. من خیال کردم میخواد خودشم بکشه. بعد از اون من همش مواظب میس اسکالت بودم که تو قش و ضعف بود و همسایه ها بالا سرش بودند. اما ارباب رت تمام مدت بچه رو بغل خودش داشت و از این ور به اون ور می رفت. حتی نمیذاشت کسی نزدیک بشه. بالاخره میس اسکالت رو به هوش آوردیم. وقتی رفت بالا سر بچه خیال می کردم که اینا می تونن همدیگر رو تسلیت بدن. اما چی بگم که چطور شد؟ بار دیگر قطرات اشک از چشمان مامی سرازیر گشت. وقتی میس اسکالت رسید پیش ارباب رت فریاد زد: بده من اون بچه رو که تو کشتی. اوه مامی نه، اسکالت هرگز چون این کاری نمی کرد. بله خانم، این حرفی بود که میس اسکالت زد. بهش گفت تو بچه‌مو کشتی. من اینقدر دلم برای ارباب رت سوخت که یهو گریم گرفت. جلو دویدم و بهش گفتم بچه رو بدین به من، این بچه مال منه، من بزرگش کردم. بچه رو به زور گرفتم و بردمش تو اتاق و صورتش رو که کثیف بود شستم. همون موقع داد و فریاد اون دوتا رو می شنیدن که با هم بد می گفتند. میس اسکالت بهش می گفت تو قاتلی، تو اونو کشتی، تو گذاشتی با اسب پره. حالا خودمونی میس ملی، شما می دونید که میس اسکالت هیچ وقت به فکر بچه هاش نبود. به این چیزا اهمیتی نمی زاشت. اصلا نمی دونست بچه هاش چی کار می کردن و چی کار نمی کردند. یک مرتبه فریاد ملانی برخاست. از سخنان اهانت آمیز او نسبت به اسکالت سخت براشفته بود. بس است مامی، دیگر میل ندارم از این حرفا بشنوم. و تو هم حق نداری از این مطالب به من بگویی. من میدونم که به من مربوط نیست این حرفا رو بزنم، اما آخه دلم خیلی گرفته. بعد چه شد؟ ارباب رت دوباره اومد و جسد بچه رو برداشت و رفت اتاق خودش. وقتی میس اسکالت بهش گفته که باید میس بونی رو تو تابوت بذاره و بیاره اتاق مهمونخونه، فکر کرد که ارباب رت کتکش میزنه. ارباب بهش گفت نخیر، بچه باید همینجا تو اتاق خودم بمونه. اون وقت منو صدام کرد و بهم گفت مامی، من بچه رو همینجا میذارم، تا تو باید مواظبش باشی که تا من برمیگردم کسی دستش نزنه. اون وقت ارباب از خونه بیرون رفت و حتی نزدیکی های غروب نیومد. وقتی اومدش فهمیدم که مسته، خیلی مسته. دوباره اومد بالا سر بچه و اونو بغلش کرد. بدون اینکه با کسی حرفی بزنه یا صورتش رو به مس اسکالت و یا امپیتی و یا خانمای دیگه که اونجا می اومدن بکنه، همینطور مرتب از یه اتاق به اتاق دیگه میرفت و بچه هم همینطور تو بغلش بود. بالاخره من فکر کردم بهتر هر جوری هست بچه رو ازش بگیرم. دنبالش دویدم. هر جا رفتم دیدم نیستش. عاقبت رفتم به یکی از اتاقای پایین. اتاق تاریک بود و اون گوشه رس نشسته بود و بچه پهلویش بود. وقتی از ارباب اجازه گرفتم، ارباب بهم گفت: مامی، آن کرکره پنجره رو بالا بزن ببینم چه میخواهی. بالا زدم و اتاق یه خورده روشن شد. خدا جون، اگه بدونین چقدر ترسیدم. قیافه ارباب مثل غریبه‌ها شده بود. صورتش سیاه شده بود. بهم گفت: مامی دست به بچه نزن و برو چند تا چراغ بیار. هر چه چراغ هست بیار و همشو روشن بذار. مامی تو میدونی که میسبونی چقدر از تاریکی میترسه. دلم میخواد هر چه چراغ تو این خونه هست بیاری و اینجا روشن نگه داری. چشمان وحشت زده میلانی با نگاه مامی تلاقی کرد. لاله سیاه پوست سر خود را همچنان هراس انگیز تکان میداد و حرف میزد: بله میس ملی، اربابرت به من گفت چراغا رو روشن بذار، برای اینکه میسبونی از تاریکی میترسه. یک لرزش شدید زن سیاه پوست را در بر گرفت. فکر نمی کنی که ارباب دیوونه شده؟ دویدم رفتم هرچه چراغ و شم بود اووردم و همه رو روشن کردم. بعد که کار تموم شد یهو داد زد: برو بیرون. اون وقت در را بست و حتی وقتی هم که میس اسکال رفت سراغش در را وا نکرد. وضع ما این دو سه روزه همش همینطور بوده. نه حرفی میزنه، نه کار میکنه و نه کسی رو تو اتاقش راه میده و نه میذاره که تشییع جنازه انجام بشه. دیروز صبح از خونه رفت بیرون، عصرش مست برگشت و اومد تو خونه. در اتاق را هم بسته و کسی رو نمیذاره که بره بالا سر بچه. تو خونه ما این روزا خیلی شلوغ شده. پیرزن مادر اربابرت از چارلسون اومده تا زودتر مراسم انجام بشه. خواهر میس اسکالت میسولن هم با شوهرش ویل از تارا اومدن. اما ارباب با هیچ کدوم از اونا حرف نمیزنه. اوه میس ملی، اگه بدونین چه اوضاعی داریم. روز به روز هم اوضاع داره بدتر میشه. تا قبل از اینکه افتضاحی به بار نیومده یک کاری بکنین. مامی لحظه ای ساکت شد و ملانی متحیر نشسته او را نگاه میکرد. پس از آنکه دایه سیاه بینی خود را با دست پاک کرد افسود: همین امروز بعد از اینکه اربابرت به خونه برگشت، میس اسکال جلوش رو بالا پله ها گرفت و بهش گفت: فردا قرار شده که تشییع جنازه تموم بشه. یه مرتبه ارباب عصبانی شد و داد زد: اگه بچه را از اینجا تکون بدین همه تونو میکشم. اوه مامی، چطور سروان باتلر چنین حرفی زد؟ قاعدتا باید دیوانه شده باشد. من که گفتم دیوونه شده. خلاصه مدتی با هم حرف زدن. صداشون یواش شده و من نمیشنیدم که چه میگفتن. فقط بعضی وقتا صدای اربابرت به گوشم میومد که هی میگفت: مبادا اتاقو تاریک بذارین، برای اینکه تفلکی از تاریکی میترسه. میس اسکالت بهش میگفت: حالا که بچه رو کشتی خیلی بهش مهربون شده، دلت براش میسوزه. اما ارباب گوش به حرفاش نمیداد و مطلب خودشو میگفت. میس اسکالت بهش گفت: دیگه ممکن نیست من بذارم بچه دار بشم، برای اینکه از وقتی من بونی رو زایدم تو دیگه عوض شدی. بعد خیلی حرفای بد بهش زد. بهش میگفت: تو پستی، تو حرامزاده ای، تو همش مستی. خیال نکن من نمیدونم این روزا تو کجا بودی. من اطلاع دارم که تو همش تو خونه اون زن خراب، اون بل واتلینگ هستی. اوه مامی نه، یعنی این حرفا رو زد؟ بله خانم، از این بدتر زد. و راستش هم اینه که میس اسکالت درست میگفت. شما میدونین که این سیاه‌پوستا خیلی زود از موضوع با خبر میشن. میدونن که تو این شهر کی چی کار میکنه. من خیلی وقته که میدونم کی چی کار میکنه، اما هیچ وقت حرفی نمیزنم. خلاصه بعد از اینکه میس اسکالت این حرفا رو زد، ارباب رو بهش کرد و گفت: همش راسته. من نمیگم اونجا نبودم. تمام این مدت ها من وقتمو اونجا صرف میکردم و دلیل داره. وقتی خونه آدم مثل جهنم باشه، خیلی بهتره که آدم به همین خونه های خراب بره. تازه بل یکی از بهترین قلب های دنیا رو داره. اقلا این زن به من نمیگه من بچه‌ای رو که دوست دارم کشتمش، میفهمی؟ ملانی ناگهان وحشت زده فریاد زد: آه. درک این مطلب برای ملانی آسان نبود. او خودش طوری زندگیش مطبوع و آرام و آسوده بود و طوری اطرافش و افرادی که دوستش می‌داشتند احاطه کرده بود که نمی‌توانست بفهمد مامی چه می‌گوید. در این حال همانطور که زن سیاه صحبت می‌داشت، بر حافظه او خیالی سایه افکن شد که او را به یاد ماجرایی انداخت و بیدرنگ کاری کرد که آن خاطره فراموشش شود. مثل این بود که زن برهنه ای را برابر خود دیده و نمی‌خواهد نگاهی به سوی او بیفکند.